داریم با این ادبیات داریم نابودش میکنید. یک کارخونه ای که با تورم 40% و با این همه مشکلات و با این همه زحماتی که از سال 74 امسال آقای مهندس قادریان و آقای مهندس حایری نه زحمت کشیدن و این تنها کارخونه الگوی ما هست که ما میتونیم این کارخونه رو الگو قرار بدیم و دیگر کارخونه‌جاتمون رو راه بندازیم، اینو به همین راحتی دارن میکوبن.
حتی متاسفانه همین کارخانه تا سالهای پیش من خاطرم هست که مدتهای طولانی متوقف بود و خط تولیدش کالایی را عرضه نمی کرد. من از آقای مهندس حایری هم میخوام خواهش کنم تو بحث مشارکت داشته باشه. آقای مهندس حایری نظر شما چی؟ آیا این وضعیت ناشی از برداشتهای سطحی است یا نه واقعا دستهای پشت پرده وجود داره که اجازه نمیده این بازار متعلق بشه به تولید کننده داخلی؟
ببینید، من اینکه مافیایی وجود داره یا نداره راستش اطلاعی ندارم. از تو گزارش شما شنیدم که پارچه چادر مشکی عمدتا توسط 10 تا وارد کننده عمده وارد میشه.
یعنی اولین بار این رو شنیدید؟
من الان 3-4 تا شنیده بودم. خب وقتی یه
خب کالایی اضافهش کردیم
توسط 10 نفر وارد میشه که پس معلومه که راهش بازه دیگه. مافیا یعنی یه نفر، مافیا یعنی 2 نفر. وقتی 10 نفر میتونن به صورت عمده وارد کنن یعنی راهش بازه. به لحاظ قانونی هم من ای نداره، هر کی کارت بازرگانی داره میتونه بره پارچه هر مقداری که میخواد وارد کنه. مافیا از اون طرف هست. ببینید، تولید کننده کره‌ای که داره پارچه مشکی 30 سال به من میفروشه، هر تازه واردی رو راه نمیده. یعنی هر کی فردا صبح بره اونجا بگه آقا من 5000 متر پارچه میخوام، میگه اون از اون آقا نماینده منه، برو از اون بخر. یعنی در واقع فروشنده است که به هر کسی پارچه رو نمیفروشه. درستش هم همینه. تو صنعت کشور ما هم همینطوره. شما کارخونجات داخلی هم کالاشونو به 50 نفر نمیفروشن، 3 نفر، 4 نفر، 2 نفر پیدا میکنن، از طریق اون توضیح میکنن.
همین مهندس صحت دارد که عنوان میشود که کارخانه هایی که در کره و چین فعال هستن برای تولید پارچه های مشکی، عملا بیش از 90% محصولشون برای بازار ایران تولید میشه.
نه ایران، بازار منطقه کشور عربی هم مصرف کننده هستن.
درسته،
خودشون معلومه که پارچه مشکی مصرف نمیکنن. ما هستیم، کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس هست، عراق هست، ترکیه هست، برای منطقه 400 میلیون ما دورورمون همسایه‌هایی هستن که پارچه چادر مشکی تولید میکنن.
خب حالا دو تا نکته رو میخوام از شما داشته باشم. در واقع تأکید شما و آیه سلیمانی اینه که این بحث مافیا و عرضه خاص چادر مشکی بحثیه که بیشتر توهم بازار یا توهم مردم نسبت به اطلاعات ناقصشون نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته، ولی یک واقعیت وجود داره که خود شما هم تأکید کردید، اون همینه که 80% بازار ما از طریق واردات داره تأمین میشه.
بله.
چرا علارغم این همه مصرفی که در کشور وجود داره فقط یک کارخانه شهر کردی که آیه سلیمانی گفتن شما هم جزو مهندسین و مدیرانی بودید که تو اون زمینه راه اندازیشون تلاش کردید داره فعالیت میکنه و در مناطق دیگه کشور شاهد رشد این صنعت حالا در مورد چادر مشکی و در کنار اون بقیه انواع پارچه نیستیم؟
ببینید، من اولا تو راه اندازی و احداث اون کارخونه نقشی ندارم.
من آقای مهندس قادریان رو عرض کردم و
آقای
مهایری رو عرض کردم که دستن در کار این حوزه
است. بله، افتخاری است راه اندازی اون کارخونه. اگر بودم که حتما افتخار میکردم ولی نداشتم. ببینید، ما این بحث مافیا رو بخشیشو کسانی دامن میزنن که میخوان کمکاری و ناکارآمدی خودشون رو پشت این قضیه پنهان کنن. یعنی کمکاری خودمونو تو حالا تو هر بخشی میخوایم بندازیم گردن مافیا. وگرنه الان ما یه کارخونه احداث کردیم، یکی دیگه هم شنیدم در حال احداث سال آینده بهره برداری میرسه، 20 میلیون متر هم ظرفیت اون کارخونه است. مجموع این دو تا کارخونه 30 میلیون متر تولید میکنن، نزدیک 40-50% نیاز کشور رو برطرف میکنن. ما ببینید جناب پاکزاد، ما دو بخش داریم تو اقتصاد کشورمون، یه صنعت داریم یه تجارت.
درسته.
بخش تجارت ما خوب کار کرد، نیاز رو شناخت، تقاضا رو شناخت.
بخش صنعت ما عقب افتاد.
بخش صنعت ما ناکارآمد بود.
حالا یه نکته تو همین گزارش بهش اشاره شد، میخوام تو این زمینه حتما پاسخ بدید، چون برای من هم دغدغه شد اگر واقعا یه همچین اتفاقی افتاده. اون هم بحث تولید اون کارخانه بود که در خونسار گزارش رو تهیه کرده بودن، میگفتن این کارخونه تا زمانی که با برند یا مجوز کره داشت عرضه میکرد مشکلی نداشت، ولی بعد به محض اینکه به عنوان تولید داخلی شروع کرد به عرضه کردن دچار دست انداز شد و متوقف شد. یه همچین اتفاقاتی رو چطور میشه تحلیل کرد و چه برداشتی میشه ازش داشت؟
والا من این مطالبی که تو گزارش شما اومد و جناب علی الان تکرار کردین من
قبول ندارم.
نه اصلا اطلاع دقیقی ندارم، واقعا نمیدونم همچین اتفاقی افتاد یا نه.
درسته. آیه سلیمانی شما هم بی اطلاع هستین؟
ببینید من عرض کردم خدمت شما جناب آقای پاکزاد، در ارتباط با تولید چادر مشکی، من اولا از دوستانی که دارن صدای منو میشنون، ما از این فرصت استفاده بکنیم، چون ما واقعا تو جلسات که خیلی گفتیم بیام این بخش رو به صورت تخصصی تر بررسی کنیم.
بله.
حالت چادر مشکی ما و نساجی و بافندگی و رنگش، اینا هر کدومش یه بخش جدا و مجزاست و
هر کدومش هم پیچیدگی‌های صنعتی خاص خودشون نیاز داره.
نساجی، بافندگی، تکمیل. ما امروزه بگونه شده که شما دیدید مثلا تو خیابان یه موتوری مثلا تصادف میکنه، همه دورش جمع میشن، هر کی میرسه یه چیزی میگه، یکی میاد از اون ور مثلا تنفس نفس به نفس میده، بدتر یارو رو خفه میکنه، بعد این اورژانسیه که بلد کار هست و دارو همراهشه،
مثلا فرصت رسیدگی به اون مصدوم رو نداره.
توجه میکنین ما متخصصینمون به نظر من کنار هستن و این افتاده حالت حرف و گزارش از یک مثلا پارچه فروش و گزارش از یک خیاطی و این راه رو ما داریم اشتباه میریم به نظر من.
آقای سلیمانی من میخوام توی تکمیل و تایید صحبت شما و جناب آقای حائری این سوال بپرسم. آقای حائری اشاره کردن این فضاسازی هایی که هول و هوش واردات و این مافیا و اینها شکل داره میگیره همش به خاطر اینه که یک گروه خاصی به وظیفشون عمل نکردن و دارن فرافکنی میکنن، موضوع رو توی زمین و حاشیه‌ای میکشن که متوجهشون نشه. این گروه ها کیان؟
من 100% با اینا با حرفای ایشون موافقم. در وهله اول وزارت صمت، با وزارت صمت و اصناف ماست. در این 40 سال چه کسانی باید به فکر چادر مشکی و پوشش‌های عفیفانه بودن؟ چرا این دوستان کار نکردن؟ وزارت صمت چرا کار نکرده؟ الان بعد از این همه مدت که چادر یه دفعه شده قیمتش 6 برابر 7 برابر و مردم برای تهیه مایحتاجشون در این حوزه با مشکل مواجه شدن، این 2-3 ساله این فریادهایی هم که در اصل انجمن تولید کنندگان، اونم به خاطر اینکه مستقیم با پارچه سر کار داشت، نه اینکه من سلیمانی خیلی حالیمه مثلا آقای مهندس قادریان نمیدونه، نه، ما به خاطر اینکه صبح اومدیم کارگاهمون دیدیم پارچه شده 5 برابر 6 برابر، اومدیم اینو داد زدیم. خب وزارت صمت الان باید پاسخ بده، بگه چرا در این زمینه کار نکرده؟ 1-2 سال نبوده، حجاب شهرگرد از سال 74 را افتاده، بقیه کارخونه چرا خوابیده؟ کارخونه خونسار بعضی از دوستان میگن که انجمن بیاد بره طرح و برنامه بده. انجمن یه تشکل مردم نهاده، اینو باید دولتی این کارو بکنن. وزارت صمت باید امروز بیاد.
آقای مهندس حائری شما با آقای سلیمانی هم نظر هستید وزارت صمت کمکاری کرده در این سالها؟
چادر علاوه بر اینکه پارچه چادر مشکی، علاوه بر اینکه یک کالای تجاریه، یک کالای فرهنگی هم هست.
بله.
به نظر من وزارت صمت حتی اگر تولید این پارچه صرفه اقتصادی هم نداشت در کشورمون، اونقدر این کالا ارزش داشت که دولت بیاد رأساً سرمایه گذاری کنه و یک کالایی تولید کنه با ضرر، که من معتقدم ضرر نمیداد. ولی حتی اگر قرار بود ضرر هم بده، صرفه اقتصادی هم نداشته باشه، خرجش هم در نیاره، این کالا ارزش این رو داشت که دولت وزارت خونه بیاد رأساً خودش این کارو بکنه. همین کاری که
یعنی در واقع یک کارخانه رو تأسیس بکنن دولتی.
بله. کارخانه، چند تا کارخانه.
بله بله. آقای سلیمانی بفرمایید.
یه جمله میخوام با آقای مهندس حائری عرض بکنم. آقای مهندس حائری عزیز، شما از چه کسی دارین توقع این کار رو میکنید؟ دولتی که برای واردات شما میدونید 90% این پارچه وارداتیه، 90% چادر مشکی وارداتیه، 100 قلم کالای غیر ضرور از چرخ فرغون و سنجاق و نمیدونم موز و غیر زالک ارز دولتی دادن، به وارداتش ارز دولتی ندادن. وزارت صمد و وزارت ارشاد اصلا دغدغه فرهنگی نداره که بره دنبال کارخونه. اگر دغدغه فرهنگی داشت که میرفت که کشوری که مقام معظم رهبری میگه آقا چادر نماد یک بانوی مسلمانه، کشوری که امروز دشمن نشانه رفته سنگر حجاب رو، یعنی انقدر براش مهمه سنگر خانواده رو نشانه رفته. آقای مهندس ساحری اصلا اینا دنبال کار فرهنگی نیستن. به نظر من تو این 3-4 سال گذشته انقدر که در حوزه حجاب ما مشکل داشتیم و ریزش داشتیم، حقیقتا اگر هر کسی دیگه بود غیر از این دولت فعلی به داد این قضیه میرسید. واقعا این یک حالت تهاجمیه که
آقای سلیمانی سوال اینجاست که ببینید من سوالم اینه، آیا روایتی که دارید شما مطرح میکنید مربوط به همین چند ساله اخیره یا ما در سیر 30 سال گذشته شاهد هستیم کم لطفی ها داره اتفاق میفته؟
سال 97 14 میلیارد دلار از اختصاص دادن 3.5 میلیارد، 4 میلیارد دلارش بابت کلاگیس و نمیدونم لوازم آرایشی و گوشی و موبایل و 150 قلم شما برید بخونید تو سایت، چادر مشکی توش نبوده. آیا تو این هیئت دولت یک نفر نبوده که بگه آقا چادر ما 90% چادرمون وارداتیه و همه هم الحمدلله خانماشون چادریه؟ تو این 7 سال پدر، ببخشید من با این ادبیات دارم صحبت میکنم، من شما مشتری سر کار دارم، مردم بیچاره شدن، دوتا دختر داره، یه خانمش میخواد 3 تا چادر بخره 2 میلیون باید پول بده. اون وقت از این ور میگم چرا مانتوی کوتاه، چرا مانتوی شیشه ای هست؟ با حمایتی از بخش تولیدات عفیفانه نمیشه. اون ور 1000 جور تبلیغات ماهواره‌ای کمکشون میکنن، فضای مجازی کمکشون میکنن، سلبریتی ها کمکشون میکنن. ما همین مقدارم که با بدبختی داریم تولید میکنیم، یه صدا و سیما میخواد کارمون تبلیغ بکنه، میگه نصف قیمت چادرتو بده تا تبلیغ بکنم. یه فضای مجازی ما نمایشگاه قرآن زد، ببخشید یه فضای مجازی نمایشگاه زد انجمن، 2 روز تبلیغ تیزرش رفتن، روز سوم تیزر آوردن پایین گفتن این بازرگانی میشه. اصلا اهمیت نداره موضوع فرهنگی. ما کجا باید بریم این حرفو بزنیم؟ به کی باید درد؟
الان که رو آنتن همین صدا و سیما که منتقدش هستید داره بیان میشه، انشالله که بهش رسیدگی بشه. اگر برخوردی هم شکل گرفته، برخورد فرهنگی نبوده، باید باش برخورد.
اینا نمیتونن جواب شهدا رو بدن، اینا نمیتونن. در شما خودتون بهتر از بنده میدونید، رسانه‌ای هستید. علنا آمریکایی ها میگن تا زمانی که چیزی به نام مادر در خانواده‌های ایرانی وجود داره امکان نداره که ما ایران رو متلاشی کنیم. تا زمانی که چادر پرچم این آسمان نمیتونیم این کار رو بکنیم.
انشاءالله که با مردم خودمون. بله خواهش میکنم. این نکاتی که دارید اشاره میکنید نکاتیه که مورد توجه همه مردم.
یه جمله
بله.
من بگم آقا پاکزاد، ببینید در
خب
زمانهای
متشکرم از شما آقای سلیمانی، چون زمانمون محدوده و یعنی باز هم بشه
30 ثانیه‌ام نمیشه، 30 ثانیه‌ام نمیشه. زمانهای گذشته در جنگهای مختلف از جمله جنگ کربلا، سید الشهدا پرچم رو میده دست حضرت ابوالفضل به عنوان قوی ترین سردار سپاه. امروز چادر پرچم بانوان ماست. اینو من میخوام عرض کنم خدمت شما، هر کدوم از این پرچم ها بیفته ما باید قصه بخوریم. اینو من میخواستم خدمت شما عرض کنم.
ممنون از شما ای مهندس، متشکرم. من به عنوان سوالی که در واقع هر دفعه از همراهان و کارشناسانی که با ما همراه میشن میپرسم، در رابطه با کیفیت چادر داخلی و محصول داخلی در مقایسه با محصول وارداتی، حالا اشاره کردیم که 80% داره وارد میشه، اون 20%ی که در داخل داره تولید میشه، اگر بخواید بهش امتیاز 1 تا 10 بدید چه کیفیتی داره، چه امتیازی میده؟ و در رابطه با کالای وارداتی هم قیمت شماره، ببخشید من نمره و امتیازی که شما میدید رو میخوام داشته باشم. هم شما آقای سلیمانی هم جناب آقای حائری، فقط امتیاز عدد به من بدید.
من کیفیت چادر ایرانی رو در مقایسه با پارچه کره‌ای مشابه خودش 17 بهش میدم.
از 1 تا 10 یعنی 7 در واقع.
7 بهش میدم.
بله.
ولی در مقایسه با چین 10 رو بهش میدم. یعنی از چین به نظر من بالاتر.
متشکر از شما. آقای مهندس حائری شما چطور؟
بله منم محصولات حجاب شهر کرد رو خیلی پسندیدم، دیدم مخصوصا اون پارچه های گلدارش، یعنی گل سر خود، گلی که با چاپ ایجاد نشده. اونا واقعا کیفیت های خیلی خوبیه، از 10-8.5 میشه بهش داد.
بله.
واقعا کیفیتی داره که اگر فرض کنیم از این پارچه 60 میلیون متر تولید میشد، ما واقعا نیازی به واردات.
ممنون از شما، انشالله به نقطه برسیم که همین 60 میلیونی که شما دارید اشاره میکنید در داخل تولید بشه و سهم بازار داخلیمون فقط به تولید کننده ایرانی برسه. متشکرم از شما جناب مهندس حایری و جناب آقای سلیمانی که با ما همراه شدید. به خدا روز
شما
خدا نگهدار. گفتگو ما رو شنیدید با جناب آقای اسدالله سلیمانی، مدیر انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و عفاف، و مهندس حایری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران.
راه‌های ارتباطی ما با شما 2265-2525. سامانه پیامگیر ما 30036-37. تابلوی واردات.
خاطرتون هست اگر برنامه تابلوی واردات رو دنبال بکنید، ما بحثی به عنوان جشن تولید داریم. این جشن تولید هدفش معرفی کالاهایی با کیفیت ایرانیه و کالاهایی که در بازار داخلی داره عرضه میشه با امتیازی که شما عزیزان به عنوان مصرف کننده به اونها میدید، یا تولید کننده هایی که با ما همراه میشید از کیفیت و مزیت کالای خودتون صحبت میکنید. با ما همراه باشید، دیدگاه ها، برند ها، کالاها ها و محصولات خودتون رو معرفی بکنید تا ما بتونیم با همراهی شما جشن تولید رو برگزار کنیم.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
اجازه ورود دست شماست. در این تابلو شما کیفیت را می‌بینید.
همون قطعه‌ای که کشورهای اروپایی یا خارجی میتونن تولید کنن، ما با همون کیفیت داشت، شاید هم کیفیت خیلی خیلی بهتر میتونیم تولید کنیم.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشه؟
بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم ترانزیت تولیدمون.
به کدام کالا اجازه واردات میدهید؟
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟ تابلوی واردات.
من میخوام استفاده بکنم از کلام جناب آقای مهندس حایری که با ما همراه شده بودن در بخش قبلی. اشاره کردن که در بازار ایران به خصوص در رابطه با چادر مشکی رقابت بین صنعت و تجارت باعث شد که صنعت عقب بمونه، ولی تجارت تونست تو این بازار سهم خوبی رو بگیره، اونم تأمین کنه از محل واردات نیاز داخلی رو. ای کاش صنعت و تجارت ما همه و همه در خدمت تولید بودن و تولید ایرانی رو تو اولویت قرار میدادن. یعنی تجار ما اهمیت رو به این میدادن که اگر کیفیت کالای خارجی تولید میشد، بیان همراه بشن با تولید کننده های داخلی و کیفیت کالای داخلی رو افزایش بدن و همون رو عرضه بکنن. این رقابت مثبت میتونه باشه برای اقتصاد ملی. این مسیریه که میتونه در ادامه خودش شاهد باشیم که مرزهای اقتصادی ما محفوظ میمونه و اقتصاد مقاومتی عملیاتی میشه. جهش تولید هم میتونه محصول همین روند باشه. اما در ادامه یادمون نره، من مصرف کننده و شمای مصرف کننده هستیم که با آشتی کردن با تولید ملیمون میتونیم قدم‌های بلندی برداریم در راستای ملی شدن تولید و عرضه کالاهای ایرانی در همه زمینه‌ها. بخش آشتی با تولید رو میخوام تقدیمتون کنم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، تابلوی واردات. من امیر رضازاده هستم، یه بار دیگه در خدمتتونم. این بار هم با همراهی یکی از هنرمندان محبوب مردمی، جناب آقای حمید گلی، یکی از عموهای گل فیتیله‌ای که دیگه همتون میشناسیدش. جناب گلی سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب، بنده در خدمتتونم.
عزیز این بزرگواری. جناب گلی، ما می‌خوایم بدونیم که شما در خصوص کارهایی که انجام میدید، چه در تلویزیون، برنامه‌هایی که روی سن میرید، لباسی که استفاده می‌کنید، لباسایی هستش که تولید داخله یا تولیدات خارجیه، یا حالا اکسسواری که ممکنه برای صحنه‌تون استفاده بکنید.
در رابطه با لباس تقریبا میتونم بگم 90% لباس ها از تولیدات داخلی استفاده میشه. گاهی پیش میاد که فرضاً لباس خاصی باشه که تو اون شرط نشه تهیهش کرد، فرضاً خارجیش رو پیشتون تهیه بکنید.
در همون اندک مواردی که از موارد خارجیش استفاده کردید، تفاوتی احساس کردید بین محصولات ایرانی و خارجی؟ کیفیت به نظر شما متفاوت بوده یا خیر؟
یه اتفاقی تو این سالهای اخیر افتاده که کند رفته جلو ولی خوب بوده. یعنی یک بحث اعتماد مردم به تولید کنندگان داخلی و یکی این که تولید کنندگان داخلی تلاش کردن که ارتقا پیدا بکنه سطح کیفیشون و از نظر قیمتی مناسب در بیان. در پاره موارد میتونم بگم که اختلافشون در خیلی کم بوده و در بعضی از موارد میتونم بگم اختلافی نداشتن، دیگه کاملا سلیقه‌ای شده. مثلا فرضاً ایرانیش هم استفاده شده، خارجیش هم استفاده شده، خیلی تفاوتی نشده که بگیم وای من الان مثلا جنس ایرانی مصرف کردم کارم خراب شده. نه، کار رفته جلو و همه چی مرتب بود.
درسته. ما می‌خواستیم ببینیم که اگر به نظر شما تفاوتی داره لباس خارجی با ایرانی و
نه، من الان خودم برای مصارف شخصی حتی گاهی برام گرانم تموم شده ها. البته کاری به عرض الان و این ماجراها ندارم، در کل عرض میکنم. فرضاً یک پیراهن به عنوان مثال میگم، ترکش مثلا در میمده آسومه، من اون پیرانی ایرانی مثلا خریدم آی به اضافه، ولی خودم ترجیح دادم که برند ایرانی مصرف کنم به واسطه اینکه حقیقتاً از دوختش، از کیفیتش راضی بودم. تنها چیزی که شاید یه خود اذیتم میکرد این بود که خب من باید پول بیشتری بپردازم، و چیزی که فکر کردم گفتم این مقدار فشار رو من تحمل بکنم که چرخ تولیدگر ایرانی بگرده، ولو با همین خرید یک پیراهنی که من میخرم و باید بپوشم.
آخه دست شما درد نکنه.
ما ببینید مثلا الان راجع به دوربین صحبت بکنیم، خب دوربین مثلا عکاسی فیلمبرداری تو ایران واقعا مغروم به صرفه نیست، یا دیگه انقدر تو دنیا پیشرفت کرده که صلاح نیست اون مرتب بیاین تولیدگر ما وقتشو برای این بذاره. خیلی چیزایی هست که مردم احتیاج دارن. من دیگه برای با پسرام مثلا جمهوری میریم اون مغازهایی که میشناسیم تولیدگرشون ایرانیه، لباسو خریدیم یا کفش خریدیم یا حالا موارد مشابه، خوب بوده، کار کرده، چه میدونم با سلیقه‌مون جور بوده. روا نیست که آدم به واسطه اینکه حالا یه پول برندی رو بخواد بده یا کار دیگه بکنه از تولید ایرانی صرف نظر بکنه. اینم عرض نمی کنم فقط یه تبلیغات همینطوری زبانی کرده باشم، چون انجام میدم عرض کردم خدمت شما. این کارهایی که از دستمون برمیاد کردیم، ایشالله که چرخه تولید تو کشور ما پرشتاب با کیفیت بره جلو و مردم همه رو به سوی تولیدات داخل بیان. نمیگم تولیدات خارجی بعد از یاد نکنیم، اول عزیزانمون تو کشور، اونا هم باید زندگی کنن. من در خدمتتونم
عزیزی. نکات جالبی رو فرمودین، اشاره داشتین. زنده باشین، ممنون از همراهیتون، وقت بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشین.
قلب همه ایرانی ها برای ایران میتپه و تولید ایرانی هم جز محصولاتیه که میتونه رونق و شکوفایی و سرفرازی برای ایران به دنبال داشته باشه. انشالله که همیشه در آشتی باشیم با محصولاتی که توسط تولید کننده های ایرانی عرضه میشه. من شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا تابلوی واردات بعدی. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
راه پیشرفت.
دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریستن. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یه چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کم؟ ببینید دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره. چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن. الان قریب 40 سال از پیروزی انقلاب میگذره. از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت تناور پر برگ و باری شده به کوری چشم اینا. و این نشون دهنده این است که بس نمیتونن دیگه، نتوانستن، اما دشمنی میکنن. مال امروزم نیست، مال امروزم نیست. حتی اونایی که ببینید بعضیا هستن میگن حالا یه ذره مثلا با آمریکا یه جوری مثلا کنار بیاییم شاید دشمنیشون کم بشه. نه، حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردن، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونا هم رحم نکردن. کی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای این که بتوانه با انگلیسی ها مبارزه کنه و در مقابل انگلیس ها بایسته، به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی ها، با اونا ملاقات کرد، مذاکره کرد، درخواست کرد، اعتماد کرد. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن. اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان. مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی. اینجور آدمی میخوان که بر این کشور پر نعمت، پر برکت، ثروتمند، حساسی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسه، از لحاظ توانایی های گوناگون حساسه، بر این کشور حکومت کنه، یه نفری باشه دست بسته و تسلیم اونا. آمریکایی‌ها اینه میخوان. اگر نشد میشن دشمن.
هشتگ خبر.
20,000 خانواده ایثارگر تا یک سال آینده خانه‌دار می شوند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تأمین اعتبار و زمین مورد نظر برای ساخت و تحویل 20,000 واحد مسکونی جامعه ایثارگران تا پایان دولت 12 خبر داد. آقای سعید اوحدی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد